ساعت 18 به وقت تهران از اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. گروه طالبان مسئولیت انفجار ورودی فرودگاه کابل را بر عهده گرفت. یک رشته حملات در ترکیه چندین کشته بر جای گذاشت. وکیل جیسون رضاییان میگوید حکم دادگاه تا یک هفته دیگر صادر خواهد شد. سخنگوی گروه طالبان اعلام کرد این گروه مسئولیت انفجار بزرگی که ورودی فرودگاه کابل را هدف گرفته بود بر عهده میگیرد. مقام های افغان گفتند که دست کم 5 تن در پی انفجار خودروی بمبگذاری شده کشته و 16 نفر دیگر مجروح شدند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرده که در میان کشته‌ها و مجروحان هم افراد غیر نظامی و هم افراد نیروهای امنیتی دیده می‌شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت این انفجار سرنشینان خارجی دو خودرو را هدف گرفته بود. این مقام طالبان کشته شدن اتباع افغانستان در پی این انفجار را تکذیب کرده است. این انفجار تنها 3 روز پس از یک رشته حملات انتحاری مرگبار در کابل انجام می‌شود که ده ها کشته و صد ها زخمی بر جای گذاشت. در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب شرقی ترکیه 4 مامور پلیس کشته شدند. رسانه های ترکیه به نقل از مقام های امنیتی گزارش دادند که این انفجار در شهر سیلوپی رخ داده که از چند روز پیش محل درگیری پلیس با کردهای مسلح است. در این حمله یک تن از افراد پلیس مجروح شد. در حمله دیگر در شهر سیلوپی یک سرباز ترک کشته شده و 7 تن نیز مجروح شدند. شورشیان مسلح کرد در این حمله یک هلیکوپتر ارتش را هدف گرفتند. در همین حال یک مامور پلیس و 2 مهاجم در پی حمله به یک ایستگاه پلیس در استانبول کشته شدند. این ایستگاه پلیس هدف یک بمبگذاری بود که در ساعت اولیه بامداد دوشنبه رخ داد. وکیل جیسون رضاییان لیلا احسن به خبرگزاری فرانسه گفته است که حکم دادگاه درباره موکلش تا یک هفته دیگر صادر خواهد شد. این گفته خانم احسن پس از برگزاری 4مین جلسه رسیدگی به اتهامات جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در دادگاه انقلاب عنوان شد. این وکیل دادگستری افزوده است که این جلسه پایانی بوده و تنها در صورت درخواست تجدید نظر برای حکم صادره باز هم دادگاه برگزار می شود. جیسون رضاییان به اتهامهای جاسوسی، همکاری با یک دولت متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده و تبلیغ بر ضد جمهوری اسلامی بیش از یک سال است که در اوین زندانی است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CNN گفت یکی از دستاوردهای جانبی توافق هسته‌ای با ایران میتواند بهبود روابط دو کشور باشد. آقای اوباما توافق هسته‌ای را به سود اسرائیل دانست و همچنین گفت علت مخالفت تندروها در ایران با این توافق تضعیف جایگاه اقتصادیشان است. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
گفتگوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با فرید زکریا خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN شامگاه یک شنبه 18 مرداد از این شبکه پخش شد. در این گفتگو آقای اوباما احتمال بهبود روابط میان ایران و آمریکا را بعید ندانست، اما در این حال تصریح کرد که ممکن است چنین تحولی به زودی اتفاق نیفتد و حتی به مرحله عمل هم نرسد. رئیس جمهوری آمریکا درباره مخالفان توافق هسته‌ای در ایران و همکاری آنها با آمریکا و جامعه جهانی گفت:
The truth of the matter is inside of Iran the people most opposed to the deal are
واقعیت امر این است که در داخل ایران کسانی که بیشترین مخالفت را با توافق دارند سپاه پاسداران، نیروی قدس و تندروهایی هستند که به طور کینه‌توزانه با هر گونه همکاری با جامعه جهانی مخالفت کردند و این دلیل دارد. آنها فهمیدند که اگر توافق عملی شود جایگاه اقتصادی آنان ضعیف‌تر خواهد شد.
در بخشی از این گفتگو فرید زکریا خبرنگار CNN از باراک اوباما پرسید چرا جمهوری خواهان و برخی از دموکرات‌های مخالف با توافق هسته‌ای را با نیروهای تندرو در ایران مقایسه می‌کند. آقای اوباما هم پاسخ داد آنچه مهم است موضع مشابه آنهاست نه خودشان. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره روند همکاری جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق هسته‌ای گفت:
در بیش از دو سالی که در حال مذاکرات بودیم انتقادات با شدت ادامه داشت و می گفتند این کاری اشتباه است. رهبر جمهوری اسلامی هم تمام حرفای ضد آمریکایی بر زبان می آورد، اما توافق حاصل شد. آنها دقیقاً کارهایی را که بر عهده‌شان بود انجام دادند. چند باری هم که کاری را انجام ندادند بعد از تذکر ما آن کار را تصحیح کردند. بنابراین همیشه بین حرف و عملشان فاصله‌ای بوده است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق هسته‌ای با ایران را توافقی بد و اشتباهی تاریخی می‌داند. باراک اوباما در گفتگوی خود با شبکه CNN با دفاع مجدد از توافق هسته‌ای آن را به سود اسرائیل دانست. If in fact my argument is right
that this is the best way for Iran. اگر استدلال من درست باشد که این بهترین راه برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده، پس این توافق نه فقط برای آمریکا خوب بوده، بلکه برای اسرائیل هم خیلی خوب بوده. در واقع این همان خواسته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است که بر سر آن اجماع داشته است. بنابراین پرسش باید این باشد که آیا عملاً برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای راهی بهتر از این بوده؟ من بارها از نتانیاهو و دیگران خواستم که طرحی معقول و مبتنی بر واقعیت ارائه کنند که دقیقاً شامل موفقیت این توافق باشد. هنوز هیچ پاسخی دریافت نکردم.
رئیس جمهوری آمریکا حل مسئله هسته ایران را امکانی برای طرح بحث‌های بیشتر بین دو کشور از جمله رابطه دو جانبه و همچنین بحران سوریه دانست و گفت ابتدا باید هر دو طرف به خوبی مسئله هسته ای را حل کرده و از آن گذر کنند. رسول نفیسی جامعه شناس مقیم آمریکا درباره ایجاد روابط دو جانبه میان ایران و آمریکا به رادیو فردا میگوید:
مکرراً از طرف وزیر خارجه آقای کری و پرزیدنت اوباما مسئله بهبود روابط مطرح شده و اصولا مدار این بهبود روابط در مورد مسائل اتمی خاص آمریکاست که پایه‌ای بشه برای اینکه از ایران به عنوان یک کشور قدرتمند در مقابل بحران‌های خاورمیانه همکاری بکنه با این کشور. و ما میدونیم که در ایران نیروها اونجور که صحبت میکنن وجود ندارد و بیشتر نظر خود آقای خامنه‌ای است که این طرف یا اون طرف باشه و به نظر میرسه که نظر آقای خامنه‌ای در این هست که از این وضعیت فعلی خارج بشه و اینو در صحبت پرزیدنت اوباما هم دیدیم.
در حال حاضر از مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی به عنوان یکی از اهداف مشترک ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه نام برده می شود. هدف مشترکی که ممکن است دو طرف را بیشتر به هم نزدیک کند. رسول نفیسی.
فرید زکریا از پرزیدنت پرسید ایران قوی ترین و شدیدترین مبارزه ضد داعش رو در منطقه انجام میده اینو قبول دارید؟ و پرزیدنت این رو تایید کرد، ولی در این حال میدونیم که نظر مخالفین هم چیست. اونها نظرشون این است که خود ایران از داعش بدتره و این رو ما در صحبت های آقای اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم حتی شنید.
یک روز پیشتر از دفاع باراک اوباما از توافق هسته ای با ایران در گفتگو با شبکه CNN 29 دانشمند مشهور ایالات متحده آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما حمایت خود را از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کردند. این دانشمندان گفتند ایران قبل از آغاز گفتگوها با قدرت‌های جهانی تنها چند هفته با ساخت سوخت لازم برای بمب‌های هسته‌ای فاصله داشت.
دو ناو نظامی روسی با آنچه پیام صلح و دوستی میان کشورهای حاشیه خزر خوانده شده در بندر انزلی ایران پهلو گرفتند. به گفته یه فرمانده ناوگروه روسی، ایران پس از روسیه دومین پاسدار صلح و ثبات در منطقه است و مسکو برای افزایش همکاری ها با تهران تمایل فراوان دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
والگادونسک و مخاچقله از کشتی های کوچک موشک انداز که هر دو 3 سال پیش به ناوگان نیروی دریایی روسیه در خزر پیوستند، یک شنبه در بندر انزلی پهلو گرفتند و قرار است به مدت 3 روز مهمان ناوگان شمال و منطقه 4 دریایی ارتش ایران باشند. هدف از این دیدار توسعه تعاملات دریایی و تحکیم روابط دوستانه کشورهای روسیه و ایران اعلام شده. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، برنامه‌های متنوعی اهم از دیدار با مقامات نظامی بلندپایه و مسئولین منطقه، تمرین مشترک دریایی، بازدید از یگان‌های شناور نیروی دریایی ارتش ایران و در مقابل بازدید مقامات ایرانی از ناوهای روس و همچنین برنامه‌های تفریحی برای ملوانان روس پیش‌بینی شده. اندری فرالوف، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید که اشتراکات سیاسی روسیه و ایران اختلاف‌هایشان در خزر کاهش داده.
Я думаю, в первую очередь это демонстрация неких амбиций российских в международном масштабе. Демонстрация
Русия در پی ارتقای موقعیت خود در مقیاس بین المللی است و میخواهد بار دیگر بر جاه طلبی خود به عنوان یک ابرقدرت پافشاری کند. گسترش مناسبات با ایران که حتی به همکاری با نیروی دریایی این کشور نیز بست پیدا کرده، تلاش برای تثبیت موقعیت روسیه در ایران و نیاز به پشتیبانی تهران در غرب ستیزی اخیر مسکو است. اما در حالی که ایران و روسیه در خزر اختلافهای تاریخی دارند، این وضعیت ممکن است بسیار سریع دگرگون شود.
به گزارش ایرنا، کریل تراننکا، فرمانده ناوگروه روسیه که از عصر یکشنبه وارد بندر انزلی شد، با امیر دریادار افشین رضایی حداد، فرمانده ناوگان شمال و منطقه 4 دریایی ارتش ایران، بر اهمیت ایران در پاسداری صلح در خزر تاکید کرد و با اشاره به تمایل مسکو برای توسعه همکاری بین نیروهای دریایی دو کشور افزود، روابط روسیه و ایران در حال گسترش است و بازدیدهای رسمی و غیر رسمی و مراودات دریایی به طور جدی ادامه خواهد یافت. بر اساس همین گزارش، امیر دریادار رضای حداد ابراز امیدواری کرد که دریانوردان ایرانی 2 دیگر بازدید متقابل از روسیه داشته باشند. او همچنین اظهار داشت که در دنیای امروز به جای پرداختن به نقاط افتراق، باید به اشتراکات توجه کرد و از دریای خزر به عنوان بهترین گزینه برای همکاری و فصل مشترک کشورهای حاشیه این دریا نام برد. ایلیا کرامنیک، کارشناس مسائل خزر در مسکو، میگوید که پیش از تعیین وضعیت حقوقی این دریا، روسیه و ایران بیشتر رقیبند تا هم پیمان.
ما شاهد افزایش مسابقه تسلیحاتی در خزر هستیم و تمام کشورهای ساحلی در آن نقش دارند و هرچند آنها همواره خزر را دریای صلح و دوستی می‌خوانند، اما بی‌اعتمادی متقابل بین آنها بر همه مشهود است. البته جنگ در خزر بسیار بعید است و توانمندی‌های نظامی بیشتر امتیاز است تا هنگام مذاکره درباره وضعیت حقوقی این دریا به کار گرفته شود. از سوی دیگر به قول معروف، تفنگی که بر دیوار آویزان است بالاخره در جایی از داستان باید شلیک کند و این وضعیت با توجه به برخی سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی در منطقه بسیار نگران کننده است.
پس از وقفه 40 این 3 مورد پهلو گرفتن ناوهای روس در بندرهای ایران است. در پاییز گذشته، داغستان و گراد-سویاژسک از مجهزترین کشتی‌های نیروی دریایی روسیه در خزر مهمان انزلی بودند و پیشتر نیز 1 ناوشکن و 2 ناو بزرگ نفربر روس در بندر عباس پهلو گرفته بودند. همچنین در تابستان 1392 ناوگروه ارتش ایران برای اولین بار به روسیه اعزام شد و به مدت چند روز در بندر استرخان پهلو گرفت. آنا رئیسکای رادیو فردا.
ادامه خبرها. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است هفته آینده در نشستی با استیضاح کنندگان و معاون رئیس مجلس سعی در حل اختلافات کند. محمد دهقان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا افزوده است که با توجه به مسائل موجود در کشور، مشکلات باید از طریق مذاکره حل و فصل شود. این عضو هیئت رئیسه مجلس در این حال افزوده است که این هیئت تمایلی به استیضاح ندارد و همواره با استیضاح مخالفت میکند. هادیه حسینی، نماینده جویبار و قائمشهر که طراح استیضاح علی طیب نیاست، به ایرنا گفته که این استیضاح 9 محور دارد و با امضای 50 نماینده به هیئت رئیسه داده شده است. روز یکشنبه خبرگزاری های ایران گزارش دادند که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی استیضاح وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی را تصویب کرده و حال باید این موضوع در کمیسیون اقتصاد به جریان بیفتد. علی طیب نیار تا کنون 3 بار در مجلس برای پاسخ به سوال نمایندگان حاضر شده و آنها با پاسخهای او قانع نشدند. ساعت 18:15 به وقت تهران است. با من مرشاد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.